گزاری سنت های نیکو و امثال اینها چون سهیم بودند و اون هم موج داره، اونا داره شریکند. حالا در این قانون اینه که میگه آیندگان در ثواب گذشتگان شریک میشوند، چون ده قانون و عنوانی که ما از روایات محضر شریفتون آوردیم و تقدیم کردیم این بود که الان شما کاری میکنید، فرزند صالحی تربیت میشود، شاگرد خوبی آموزش میبیند، سنت و فرهنگ درستی پای ریزی میشود و آیندگان در اون مسیر حرکت میکنند، شما هم در آن شریک و سهیم هستید. اما در این قصه که باید در جای دیگری دنبال شود، نسل‌های متأخر در کار نیک نسل‌های قبلی میشن سهیم و دارای ثواب، همونطور که امیرالمومنین فرمودن. و گاهی هم به عکسش، با اینکه نیت بد جزا ندارد، اما اونجایی که همدلی و همراهی باشه، به گونه ای که اگر فرصتی پیش آمد در اون مسیر حرکت میکند، اونجا هم عقاب میشه. لعن الله امتا سمعت بذلك فرضیت بهی. این بعد از شهادت امام حسین کسانی میان، ولی گرایش اونها امویست، دلداده راه شیطانها و اهریمنها هستند، داعش مسلکند، اینها هم در عقاب اون پیشینیان میشوند سهیم. بنابراین حاصل سخن تا اینجا آن است که ما غیر از بهرمندی از اعمال خودمان، گاهی از عملهای دیگران بهره میبریم و گاهی در عقاب دیگران سهیم میشویم. دلیلش هم همان است که انسان در اون کار مساهمت داره با واسطه و در علل صدور آن دخالت دارد، که بحث طولانی است، به اختصار ما به آن اشاره کردیم. حالا عرضمون این بود که در قصه فرد تربیت نسل نوجوان و فرزند و کودک و جوان، قصه از این قراره: اگر تربیت خوب کسی انجام داد و به وظایف خود عمل کرد، علاوه بر این که به تکلیف خودش عمل کرده و عمل به تکلیف دارای ثواب هست، ولی یه چیز مضاعفی هم اینجا وجود داره. چرا؟ چیز مضاعفش اینه که این فرزند خوب یا این شاگرد خوب خوبی های انجام میدهد، احیانا دیگران را هم تربیت میکند. تا وقتی که این کار تربیت انسان در عمل فردی و اجتماعی فرزند و شاگرد او تجسم پیدا می کند، شما هم در آن سهیم هستی. این قصه مهم تربیته. بنابراین تربیت یک عمل فیزیکی محدود به یک دایره بسته نیست، تربیت دارای موج و امتداد است و ثواب و عقاب آن میتواند بسیار دامنه دار و گسترده باشد. فرزند خوب تربیت کرده، اون فرزند منشأ آثار نیک شده، با همون فرهنگ خوب او هم فرزندان خوب دیگری تربیت کرد، همینجور زنجیروار میره جلو و انسان در اون سهیم هست. حالا در اینجا من یک فرازی را از رساله حقوق امام سجاد صلوات الله و سلام علیه را خدمتتون عرض میکنم که با این قصه ضرورت و اهمیت تربیت که به ابعادی از آن در یکی دو خطبه اشاره کردم ارتباط دارد. رساله حقوق امام سجاد هم در تحف العقول آمده، هم در خصال آمده، هم در من لا یحضر الفقیه آمده، هم در امالی آمده. در چهار جا این رساله نقد شده. این رساله هم از متون و منشورهای مهم اخلاقی و حقوقی اسلام به شمار میاد. رساله بسیار جامع که حدود 50 حق را امام در این منشور اخلاقی و تربیتی تصویر و ترسیم کردند با نکات و دقایق و ظرایف بسیار مهم. این رساله از منشورها و رساله هایی است که طبق برخی از این نقل ها اصلا به دست مبارک امام سجاد نوشته شد و در آن 50 حق در ارتباط انسان با خدا، با جامعه، با دیگران تبیین و ترسیم شده. حالا در بعضی از نقل ها 50 تاست، در بعضی از نسخه ها 51، و در هر صورت با تفاوتی که این 4 نسخه دارد، اما اساس رساله امام سجاد یک منشور دینی، اسلامی، اجتماعی، اخلاقی و عبادی بسیار مهم به شمار میاد. اگر کسی همین منشور را جلوی روی خود بگذارد و زندگی خیش را با این منشور آسمانی تطبیق دهد، زندگی او زندگی تمام عیار اسلامی خواهد بود. البته حقوقی که در آن آمده است برخی واجب و برخی مستحب است، اما طیف این حقوق ها سبک زندگی تمام عیار اسلامی را تصویر می کند. البته در باب سند این رساله حقوق، آنچه که در تحف و بعضی از کتاب ها از این 4 منبع آمده بدون سند و مرسل ذکر شده. در من لا یحضر دارای 2 سند هست که برخی از اونها قابل تصحیح هست و در امالی سندی داره که خیلی تمام نیست، اما سند مهمتر برای این رساله حقوق علاوه بر این که یک منشور روشن، مشهور و متداول در دست بزرگان دین ما بوده است، سند 5 است که در رجال نجاشی ذکر شده و بعضی بزرگان این نکته را اشاره کردند که سندی که بسیار درست و خوب است و در رجال نجاشی آمده است تکمیل می کند اسناد رساله حقوق را. بنابراین رساله حقوق امام سجاد یک منشور جا افتاده متقن و حاکی و حکایتگر سبک زندگی اسلامی است که حدود 50 حق را در این منشور ما میبینیم و با توضیحات و نکات دقیقی که در هر یک از این حقوق آمده. حالا یک فراز بسیار زیبا و جذاب این رساله حقوق امام سجاد اشاره به قصه تربیت فرزند و حقوق فرزند بر انسان داره که ما به برخی از نکاتش در خطبه های قبل اشاره کردیم و برخی را هم در آینده تکمیل میکنیم. اما به اختصار و اجمال در شرح این جمله ها اینطور میبینیم که و اما حق و ولده که فان تعلم انه منك و مواف الیک. اولین نکته ای که امام در حق فرزندان بر والدین بیان کرده است اینه، میگه حق فرزند تو اینه که بدانی که او از توست. ان تعلم انه منک و مضاف الیک، این که انسان توجه داشته باشه، روی کرد و نگاه او این باشد که فرزند امتداد من است و دنیا و آخرت او پای من هم نوشته می شود. این میگه اولین حق اوست. یعنی چی؟ یه وقتی است که کسی فرزند آورده است، حد اکثر نفقه و اون نیازهای مادی او را تأمین میکنه و بقیه را به امان خدا رها میکند. این خلاف حق فرزنده. اولین نکته‌ای که امام سجاد در رساله حقوق بر آن انگوش میگذارند و تأکید میکنند ان تعلم انه منک و مضاف الیک، بدانی که فرزند در امتداد وجود تو هست. فی عاجل دنیا به خیرهی و شره، دو چیز را بدانی. یکی این که بدانی این فرزند خوبی و بدی او در دنیا پای تو نوشته می شود. دیگران تو را در آینه فرزندانت می بینند، خوبی ها و بدی های او را با تو متصل و مرتبط می‌دانند و همونطور که بعد اشاره می‌کنن آخرتش هم همینطور. بنابراین اولین شرط ادای حق فرزند اینه که بدانی که انه منک و مضاف الیک، اینا امتداد تو هستند، از تو پدید آمدند و خوبی و بدی آنها پای تو نوشته می شود. اینجور نیست که رابطه تو با آنها قطع شود، ان تعلم انه منک و مضاف الیک. در بعضی از این نظام های منحط غربی در بحث خانواده اینطوره که بچه وقتی که دنیا آمد حد اکثر چند سالی با او در ارتباط، بعد هم به امان خدا رها میشه، اصلا حس نمیکنه که دیگه بچه اوست. گاهی به این حد میرسه. این خلاف فرهنگ انسانی و اسلامی است. اسلام بر این اتصال عمیق فرزندان با پدران و مادران و خانواده تاکید دارد. فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل دنیا بخیره و شره، و بعد اینم را بدانی و انک مسئول عما ولیته من حسن الادب و الدلاله علی ربه و المعونه له علی طاعته. اینم را بدان که تو در پیشگاه خدا در برابر فرزند مسئولی. در همه امور معنوی و اخروی تو او سهیم هستی، در برابر او وظایف مهمی بر عهده داری، هم در حسن تأدیب، اینها را بعد بحث خواهیم کرد، به اختصار من عبور میکنم، اینکه او را درست تأدیب بکنی، دارای یک ادب خوب اجتماعی و تعامل مفید و مناسب با دیگران باشد، و دلالت علی ربه، تو در برابر در پیشگاه خدا مسئولی که فرزندان خود را به سوی خدا راهنمایی کنی. مبادا که فکر بکنی نفقه فرزند عرض شود که زندگی او، لباس و احیانا حتی تحصیل او با توست، اما رشد اخلاقی، معنوی، اعتقادی و راهیابی به بارگاه خدا این بر دوش تو نیست. تو در برابر همه اینها مسئولی. هم حسن الادب در ارتباط با دیگران جامعه، هم و دلالت علی ربه، او را تربیت درست اعتقادی و عبادی بکنی و به اون سمت او را راهنمایی بکنی، و هم والمعونت له علی طاعته، کمک بکنی که او بتواند مطیع فرمانهای خدا بشود، راه را به او نشان بدی، کمک بکنی، یاری بکنی تا اون مسیر را بپیماید. و بعد میفرمان فمثاب علی ذلک و معاقب، و اینم را بدانی که تو در خوبی های کار فرزندت سهیمی، در بدی های اون هم مشارکت داری. این رشته قطع نمی شود. همون چیزی بود که در خطبه های قبل توضیح دادیم، مشارکت ما در اعمال دیگران، در ثواب و عقاب دیگران. تو در برابر این وظیفه ثواب میبری اگر انجام بدی، و اگر انجام ندهی مشمول عقاب خدا قرار خواهی گرفت. این فرازی از رساله حقوق بود. تا اینجا ما اهمیت تربیت فرزندان با تأکید بر خانواده رو بیان کردیم. البته در تربیت نسل نوجوان و جوان، جامعه، مردم، حکومت، دولت، نخبگان، علما، نهادهای اجتماعی همه نقش دارن و وظیفه دارن، اما پیشانی این مسئولیت در چهره پدران و مادران مجسم میشه. اونها هستن که این وظیفه مهم را دارن، و این وظیفه مهم اونقدر اهمیت داره که مشمول اون قانونی است که چند بار در اینجا بهش اشاره کردیم. امیدواریم خداوند همه ما را در عمل به وظایف و انجام تکالیف الهی موفق و مؤید بدارد، و اموات و درگذشتگان ما و شهدای ما را غریق بهار رحمت خود بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوای خداوند که رمز نجات و رهایی بشر هست سفارش و دعوت میکنم. امیرالمؤمنین در ادامه اونچه که از خطبه 196 نهج البلاغه عرض کردیم میفرمایند: و احذرکم الدنیا فانها دار شخوص و محلت و تنقیص، ساکنها ضاع و قاطنها باء، تمید به اهلها میدان السفینه، تصفقها العواصف فی لجج البحار، فمنهم الغرق الوبق و منهم الناجی علی متون الامواج. بعد از اون که حضرت به تقوا توصیه کردن، فرمودن شما را از وابستگی به دنیای مادی بر حذر می‌دارم، چرا که جهان مادی هم گذرا و ناپایدار است و هم اونچه که دارد اون هم آمیخته با غصه ها و آلام و رنج هاست. پس نه زندگی دنیا نعمت خالص و ناب است و نه نعمت ماندگار و پایدار. این زندگی را می‌بینیم که برای هیچ کس نماند و سپری شد، و می‌بینیم که همه کسانی که فقیر و غنی بودند، دارا و نادار بودند، همه در عین حال از رنج، از آلام و دردهای رنج می‌بردند. این دنیا جای نعمت‌های خالص و ماندگار نیست. بعد تشبیهی که می‌کنند، میگه شما سرنشینان کره خاکی و مردمانی که در این عالم دنیا زندگی میکنید، داستانتون مانند کسانی است که بر کشتی اسیر امواج طوفانی دریا نشسته اند. گاهی که کسانی بر کشتی سوارن، کشتی آرام به سمت هدف حرکت میکند، اما گاهی کشتی وارد یک طوفان سهمگین و امواج طوفانی می شود. امام می فرماد همیشه این عالم یک کشتی طوفان زده است. حالا گاهی ما می فهمیم، گاهی نمی فهمیم، ولی مولا پرده را کنار می زند و به ما می گوید همه شما در همه احوال بر کشتی طوفان زده دنیا سوارید، کشتی که طوفان او را در میان خود گرفته است. با لرزه هایی که به کشتی وارد می شود، کسانی با سرعت از کشتی پرت می شوند و غرق و نابود می شوند، یک کسانی هم می مانند، لحظاتی و ساعاتی و اوقات کمی را در اون کشتی طوفان زده سپری می کنند، اما عاقبت اون باز هلاکت و نابودی است. این خیلی جمله مهمی است که مولا فرمودند. درک این که ما همیشه بر کشتی طوفان زده سواریم، همواره در برابر امواج طوفانی عالم قرار داریم، باید تلاش بکنیم خود را در برابر طوفان غرایز، طوفان شهوتها، طوفان بلاها، خود را خدایی نگه داریم، به جایی چنگ بزنیم که این طوفانها ما را غرق نکند. قصه عالم، آدمیان در این عالم، قصه کسانی است که اسیر در یک کشتی طوفان زده هستند. این حقیقت دنیاست و سخن زیبای مولا آن است که احذرکم الدنیا، به دنیا و تمتعات آن دل نبندید، دریا دل باشید، خدایی باشید، با موجهای شهوت و غضب هضم نشید، از پادر نیایی. خدایا به ما توفیق فهم این حقایق و عمل به این فرمانها عنایت و کرامت بفرما. ارتحال پیامبر عظیم الشأن اسلام و شهادت امام مجتبی و شهادت امام رضا صلوات الله علیهم اجمعین را و همینطور اربعین حسینی که به تازگی پشت سر گذاشتیم تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس اولیای الهی و این انوار طیبه، صلواتی بر محمد و آل محمد. و یاد میکنیم از اموات در گذشتگان، اموات این جمع تازه در گذشتگان، بزرگانی که بر ما حق داشتند، مراجع عظام در گذشته، علما و اساتید و بزرگان در گذشته از ما، و همینطور یاد میکنیم شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، بین الملل اسلامی، مقاومت اسلامی و شهدای مدافع حرم. به ویژه همینجا باید یاد بکنیم از شهید تازه ما، شهید مدافع حرم که به تازگی به شهادت رسیدند، شهید دهقانی که از اساتید حوزه بودند و تازگی به شهادت رسیدند. یاد میکنیم از همه شهدا و این شهید عزیز و امام شهدا و همه ذوی الحقوقمان، و تقدیم میکنیم به ارواح مقدس همه اونها و این شهید جدید در حوزه دفاع از حرم، صلواتی بر محمد و آل محمد. چند محور با اختصار باید مورد توجه قرار بدیم. یکی قصه دلربا و با شکوه اربعین و راه پیمایی بزرگ و حماسی و هزاری اربعین هست. همینجا ما باید خداوند را شاکر باشیم که به امت ما، ملت ما، توفیق حضور در چنین زیارت پرشکوه و حماسه معنوی و الهی را عنایت فرمود. همانطور که بارها گفته شده است و همه می دانیم، اربعین دارای یک درون مایه آسمانی و الهی است و دست الهی امت را به سوی خلق این حماسه بزرگ و عظیم هدایت کرد. خدا را بر این نعمت الهی و معنوی و اخلاقی تشکر می کنیم. راه پیمایی پرشکوه قریب 20 میلیونی اربعین تجسم همه ارزش‌های الهی هست و میتواند باشد، و میتواند این راهپیمایی بزرگ الهی که به عشق سالار شهیدان انجام می‌شود، موتور محرک امت در جهت وحدت و انسجام و مقاومت در برابر دشمن و تصفیه اخلاقی و تزکیه اخلاقی باشد. بسیاری از ارزش‌های متعالی اخلاق را ما در اون راه پیمایی عظیم و بزرگ میبینیم که مجسم شده، روح الهی هدایتگر اون راه پیمایی بزرگه. همینجا باید تشکر کرد از مردم عزیز و شریف از ایران و عراق و ملیت‌های گوناگونی که در این راه پیمایی با این عظمت و شکوه، با اخلاق و اخلاص حضور پیدا کردند. از همه کسانی که میزبانی کردند، کمک کردند، همراهی کردند، به ویژه ملت بزرگ عراق، مردم شریف عراق، نیروهای نظامی و امنیتی عراق، الحشد الشعبی در عراق، مرجعیت عراق، باید از اونها تشکر کرد و همینطور همه مسئولان و مردم شریفی که در ایران و عراق برای خلق این حماسه بی‌نظیر تاریخی سهیم بودند و کمک کردند. نیروهای امنیتی، انتظامی و همه ستاد عتبات و مسئولانی که به نحوی برای برگزاری این حماسه بزرگ مساهمت و مشارکت داشتن باید تشکر کرد. موکب‌های خوبی که مردم عراق و مردم ایران برپا کردند، موکب‌هایی که مردم شریف قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه برپا کردند و همه کسانی که در مسیر و در شهرهای مقدس و عتبات عالیات کمک کردند، باید تقدیر و تشکر کرد و از همه اونها سپاسگزار بود. چند نکته هم را در باب اربعین عرض می‌کنم. یک، آن که کسانی در فضای مجازی شبه پراکنی‌های زیادی کردند به خاطر هزینه‌هایی که در اربعین میشه، نمی‌دونم شبه‌های متعددی به وجود آوردند در حالی که هزینه‌های اون رو دوش خود مردمه. اخلاص و عشق درونی مردم اونها را به این سمت کشونده. فقیر و غنی در این حماسه بزرگ خودشان سهیم بودند و هزینه کردند و این یک نماد و رمز عظمت اسلام را به وجود آوردند. این شبهه‌های ضعیفی بود که در فضاهای مجازی پخش کردند. نکته دوم، از قصه های عجیب بایکوت خبری بی نظیر این حماسه بزرگ تاریخی است. یک اتفاق در گوشه دنیا میفته، بینید این رسانه های عظیم، غول های تبلیغاتی وارد میشن، برجسته سازی میکنن، روش مانو میدن، تحلیل میکنن، اما شما ببینید غیر از رسانه های مقاومت و انقلاب اسلامی، اختاپوس های تبلیغی استکباری و غربی در برابر این حادثه چشمگیر و خیره کننده یا سکوت کردند یا خیلی گذرا عبور کردند و در مواقعی هم تحلیل های غلط راجع به این حماسه بزرگ ارائه کردند. این هم یک حادثه بسیار عجیبی است که ما دیده ایم و امروز هم میبینیم. نکته سوم این است که گاهی هم بهره گیری های ناصحیح در جهت اختلافات و مسائل ناروا در این حماسه بزرگ انجام میشه که باید مردم شریف نسبت به اون حساس باشن و توجه داشته باشن. نکته چهارم هم این است که ما از این دولت مردان ایران و عراق و از همه کسانی که قدرتی دارن فقط این انتظار میرود که سال به سال زمینه این حضور رو فراهم بکنند. مردم خودشون رو خرجشون رو میدن، با عشق میرن، اما لازمه که کمک ها باز هم افزایش پیدا بکنه، برخی از موانع رفع بشه. امسال بیش از 2 میلیون باز مردم ما تو این گرفتاری های اقتصادی در این مشکلات باز حضور پیدا کردن. اگر زمینه ها فراهم بشه در مرز و در عراق و در ایران، حتما این جمعیت افزایش پیدا میکنه و این حماسه زیارتی و معنوی بسیار اهمیت بالایی داره در پالایش اخلاقی، ارتقای اخلاقی و معنوی، و امیدواریم این تسهیلات روزافزون بشود. و البته این حماسه باید همراه بشه با شعور، با آگاهی، با معرفت درست به اون پیام سالار شهیدان. در همینجا باید متاسفانه بگوییم که در بعضی کشورها به عزاداران اربعین و سالار شهیدان تعرض کردند. در نیجریه ما شاهد بودیم که امسال هم مثل چند سال قبل آمدن به عزاداران تعرض کردن، جمعی شهید شدن، جمعی مجروح و مصدوم شدن. این همون راهی است که داعش طی می‌کرد، این راهی است که متوکل‌ها در تاریخ طی کردند. شما دست بردارید از مقابله با این شور و حماسه ایمانی و الهی که در ملت‌ها تجلی کرده. بدانید که 40 برای شما و ملت‌های شما و کشورهای عالم پیام صلح و صفا و معنویت و